آن هم در بلژیک 2-1 بر اندرلخت پیروز شد. دورتموند و آرسنال به ترتیب با 9 و 6 امتیاز اول و دوم گروه هند.
حبیب روشنزاده ساعت 7:30 دقیقه است. پیش از پرداختن به هر مطلب دیگه بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
شرکت بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که محصولاتی مرتبط با هواپیماهای ساخت این شرکت را به کمپانی هوایی ایران ایر فروخته است. این نخستین معامله بین شرکت آمریکایی بوئینگ و ایران از سال 1357 و بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران است. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی عصر دیروز 30 مهر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسئله اسیدپاشی اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، فرد مظنون تیراندازی‌های روز چهارشنبه در محوطه پارلمان و موزه یادبود جنگ کانادا در شهر اتاوا، مردی 32 ساله با نام مایکل زهف بیبو بوده و پلیس کانادا پیش از این اتفاق به او مشکوک بوده است. پارلمان اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه اعزام نیروهای پیشمرگه به کوبانی را تصویب کرد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارسال هوایی تسلیحات به جنگجویان کرد کوبانی توسط آمریکا اقدامی اشتباه بوده است. در روزهای گذشته گروه خلافت اسلامی ویدیویی را منتشر کردند که در آن نشان داده می شود که بخشی از این تسلیحات به دست جنگجویان این گروه افتاده است. حسن روحانی که صبح دیروز 30 مهر ماه در چارچوب سفرهای استانیش وارد زنجان شده بود، در ساعت ابتدایی صبح امروز به تهران بازگشت تا در مراسم تشییع جنازه محمد رضا مهدوی کنی شرکت کند. شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن مدل جدیدی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های اینترنتی کلید خواهد خورد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه نخست به کانادا میریم و درباره تیراندازی در پارلمان کانادا واقع در شهر اتاوا نظر دو ایرانی ساکن کانادا رو میشنویم. سپس با شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم شد مجدداً برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. فرج سرکویی رو خواهیم داشت که برای ما 4 کتاب معرفی می‌کنه و بردیا افشین که از جهان موسیقی برامون خبرهایی داره. پارلمان کانادا و دو نقطه دیگر از پایتخت این کشور، اتاوا روز چهارشنبه 30 مهر شاهد حملات مسلحانه‌ای بود که تاکنون به مرگ دست کم 1 سرباز منجر شده. شاهین بشیری.
در پی وقایعی که در شهر اتاوا پایتخت کانادا رخ داد، تیراندازی‌هایی که در اونجا صورت گرفت، با یکی از ایرانیان ساکن اتاوا آقای علی طباطبایی تماس گرفتیم و از ایشون خواهش میکنم که دیده های خودشون رو در این زمینه برای ما بیان بکنن. سلام آقای طباطبایی.
سلام.
میدونید که به هر حال وقایعی که در اتاوا رخ داده الان در تمام دنیا با دقت پیگیری میشه، شک و تردیدهای وجود داره در مورد علل این ماجرا، ولی به هر حال خیلی مایل هستیم که دیدگاه شما رو بدونیم. چه دیده هایی داشتید شما امروز، احیانا اگر خودتون از مکان بازدید کردید برامون بفرمایید.
بله، حقیقت من صبح همونجا تو مرکز شهر بودم، البته نزدیک 10 دقیقه قبل از تیراندازی از اون محوطه‌ای که لاکداون شد خارج شده بودم و تونستم که برگردم، ولی خب خیلی عجیب بود. یعنی اتفاقی بود که برای اولین بار تو اتاوا و تو کانادا اتفاق افتاده بود، برای همین همه رو شوکه کرده بود، از پلیس و مردم و نیروهای دولتی. تا همین الان هم خب هنوز در حال پیگیری هست داستان از طرف پلیس و نیروهای امنیتی، و خب هنوزم خطر رفع نشده کاملا. صبح من اونجا که بودم به شدت مردم نگران بودن و ترسیده بودن، خود پلیس هم به خاطر اینکه هنوز دو تا از مظنونین رو فکر میکنن که فرار کردن و با اسلحه تو شهر هستن، هنوز اونا به شدت تدابیر شدید امنیتی رو دارن و خود پارلمان هم تا همین الان که من تو شهر بودم، خود پارلمان و ساختمان اطرافش هم هنوز لاکداون هست و اجازه خروج ندارن، اجازه ورود هم داده نمیشه تا خیال مطمئن بشم که چه اتفاقی افتاده و اون چند نفر دیگه‌ای که درگیر هستن با داستان دستگیر بکنن.
خیلی ممنون از وقتتون، متشکرم، روز خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار.
خب از آقای طباطبایی خداحافظی میکنیم و حالا میریم به تورنتو برای اینکه گفتگوی داشته باشیم با آقای علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. سلام آقای نامور حقیقی، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. الان وقایعی در اتاوا داره رخ میده که توجه بسیاری رو در جهان به خودش جلب کرده. آقای استفان هارپر نخست وزیر کانادا هم سخنانی در این زمینه بیان کرده که ممنون میشم اگه لطف کنید یک نکات برجسته سخنان ایشون رو برای ما بفرمایید و در این حال از جوی که اونجا وجود داره برامون بگید.
آقای استفن هارپر نخست وزیر کانادا در حقیقت این اقدام رو که اقدام تروریستی علیه کانادا نامید و خاطر نشان کرد که کانادا کشوری نیست که به هر حال بترسه از این اقدامات تروریستی و به راه خودش و هماهنگی با هم متحدانش ادامه خواهد داد و خاطر نشان کرد که کانادایی ها متحدن در مقابل این نوع اقدامات خشونتبار. در این حال خاطر نشانم کرد که هنوز مشخص نیست که این اقدام به تنهایی صورت گرفت یا چند نفر در این عملیات بودن. آقای جان برد وزیر خارجه کانادا هم در توییتری که مطرح کرد به طور ضمنی این اقدام رو به جریانات رادیکال اسلامی نسبت داد و گفت که ما از مأموریت خودمون برای مقابله با داعش که اعزام حالا جنگنده های هوایی و احتمالاً در آینده نیروهای نظامی به عراق هست و مقابله با داعش هست کوتاه نخواهیم اومد. به نوعی میشه گفت که دولت اون رو اقدامی توسط گروه های اسلامی دونسته. در مقایسه با اقدامات چند روز پیش، حوادث که درست پیش اتفاق افتاد و امروز، چند تا نکته مشخص میشه که زاربین این یعنی کسانی که این اقدامات رو انجام دادن، هر دوتاشون اخیراً جدیداً به اسلام گرویدن، هر دوتاشون تحت نظارت و مراقبت پلیس بودن. ضارب امروز که در 9 اکتبر توسط پلیس و RCMP بازجویی شده و هر دوتاشون پاسپورتاشون گرفته شده بوده، چون احتمال میدادن اینا ممکنه سفر کنن به سوریه و عراق برای پیوستن به داعش. ضارب امروز پدرش لیبیایی بوده و مادرش اهل کانادا بوده، متولد کانادا بوده و مادرش برای دولت کانادا هم کار میکرده. پدرش جزو کسانی بوده که در لیبی علیه قذافی جنگیده بوده ولی در این حال موضع انتقادی داشته نسبت به ظاهراً بمباران هواپیمای ناتو علیه شهروندان لیبی.
بله ممنونم آقای نوبر حقیقی، از تورنتو با ما بودید و اطلاعات خوبی رو به ما دادید. متشکرم از وقتتون.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از میان صفحات داخلی روزنامه‌ها چه مطالبی برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، تجمعات روز چهارشنبه در اصفهان و تهران در اعتراض به اسیدپاشی در اغلب روزنامه‌ها بازتاب داشته.
بله، امروز برخی از روزنامه ها گزارش های منتشر کردن درباره تجمعاتی که روز گذشته هم در اصفهان و هم در تهران برگزار شد در اعتراض به اسیدپاشی های سریالی. از جمله این روزنامه ها روزنامه شهروند هست که با تیتر اعتراض مردم اصفهان به اسیدپاشی های سریالی نوشته که همزمان با اعلام آمار واقعی قربانیان اسیدپاشی، مردم اصفهان صبح روز چهارشنبه با تجمعی چند صد نفری در مقابل ساختمان دادگستری استان اصفهان خواستار تسریع اقدامات قضایی برای دستگیری و معرفی متهمان این اسیدپاشی ها شدند. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که در این تجمع دو مقام مسئول هم حاضر شدند، با مردم سخن گفتند. یکیش آقای رسول ریاهی هست، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان، که به نوشته روزنامه به مردم گفته که شما بدون مجوز تجمع کردین و باید به ما اجازه بدین که بررسی کنیم این پرونده رو. و دیگری هم دادستان تهران بوده که به نوشته روزنامه خطاب به مردم گفته که من خودم هم دختر دارم و به شدت پیگیر این قضیه هستم و حتما این پرونده در هفته‌های آتی به نتیجه خواهد رسید. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که تجمعی هم در تهران برگزار شده با حضور شماری از فعالان حقوق زن در مقابل مجلس شورای اسلامی، که از جمله شعارهای این تجمع یکی همین بوده که شهر امن حق من است. روزنامه شرق هم گزارش مشابهی منتشر کرده و درباره این تجمع ها نوشته که اصفهانی ها علیه اسیدپاشی تجمع کردند. اما روزنامه جوان هم یک خبر کوتاه منتشر کرده و نوشته که بر اساس گفته رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی قرار است امروز پنجشنبه نتیجه بررسی نیروی انتظامی درباره اسیدپاشی های سریالی اصفهان اعلام بشه.
روزنامه اعتماد از مخالفت تمام قد دولت با طرح حمایت از آمران به معروف خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه یک سوم از کل طرح آمران حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده. این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته هم ماده 8 این طرح به تصویب رسید که دولت آقای روحانی مخالف اون بوده. آقای مجید انصاری معاون حقوقی و پارلمانی آقای حسن روحانی در مجلس گفته که این ماده میتونه تشنج در جامعه ایجاد کنه، چرا که بر اساس این ماده از این پس کسانی که آمر به معروف یا ناهی از منکر هستند فقط کافی 3 نفرشون درخواست بدن و ستادی به نام ستاد امر به معروف به اونها اجازه تجمع در شهر یا هر جای دیگر رو بده. اما روزنامه کیهان هم امروز همزمان به شدت به اظهارات روز چهارشنبه آقای حسن روحانی انتقاد کرده و نوشته که آقای حسن روحانی نباید اون اظهارات خودش رو درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و همچنین بحث اعتراضات سال 88 رو روز گذشته بر زبان می آورد.
روزنامه ابرار گزارشی داره درباره انتقاد شدید آیت الله محقق داماد از آیت الله جنتی.
بله، روزنامه ابرار امروز گزارش داده که آقای مصطفی محقق داماد طی یادداشتی که در برخی از رسانه‌ها منتشر شده به صراحت از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به خاطر اظهارات اخیر او که گفته بود آقای میرحسین موسوی و مهدی کروب بدون دادگاه هم میتونن محاکمه و اعدام بشن انتقاد کرده. به نوشته روزنامه ابرار آقای محقق داماد گفته که بر اساس فقه و حقوق اسلامی هیچ کسی رو نمیشه پیشاپیش به اعدام محکوم کرد و ایشون در یادداشتی که روزنامه ابرار اون رو منتشر کرده تاکید کرده که قوانین اسلامی هم برای خودش ضوابطی داره و حتما باید این افراد اگر قرار است محاکمه بشن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مورد دادگاه محاکمه قرار بگیرن در یک دادگاه علنی. اما روزنامه حمایت و همچنین روزنامه جوان امروز اظهارات رئیس قوه قضاییه رو منتشر کردن که ایشون گفته که اگر فتنه‌گران بار دیگر میخوان سر در بیارن و فتنه‌گری کنن قوه قضاییه با اونها به شدت برخورد خواهد کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صحبتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی امروز هم چند کتاب معرفی میکنید برای ما. کتابخوانان ایرانی با نام لنگستون هیوز شاعر سیاه پوست آمریکایی آشنا هستند. ترجمه گزیده ای از شعرهای او با عنوان تا باران بر تو بوسه زند اخیرا در ایران منتشر شده.
بله این شعرها رو تورج یارحمدی برگزیده و ترجمه کرده، کتاب رو نشر نیکا منتشر کرده، کتاب دو زبان است. در این کتاب حدود 30 شعر از این شاعر آمریکایی که سیاه‌پوست هستش، شعرهایی که بیشتر فضای غنایی دارند، ترجمه شده، شعرهای بسیار خوندنی و جالبی هستند. می‌دونیم که هیوز از شعرهای بزرگ ادبیات آمریکا هستش که موقعیت سیاه‌پوستان رو به خوبی تصویر می‌کنه و در شعرش هم موسیقی سیاه‌ها رو در ریتم‌های شعر خودش با تصویرهای بسیار زیبا تلفیق کرده. شعرهای لنگسنیوز رو نخستین بار بهروز دهقانی و احمد شاملو در دهه 40 ترجمه کردند و چندین بار هم کتاب‌ها چاپ شده، از جمله کتاب سیاه همچون اعماق آفریقای خودم که ترجمه های شاملو از شعرهای هیوز. و هیوز از شاعرانی است که در یک زبان بسیار ویژه‌ای داره، در زبانش هم زبان گفتاری رو، زبان گفتاری مردم عادی رو در عین حال با همونطور که گفتم موسیقی تلفیق می‌کنه و شعرهای بسیار زیبایی در این مجموعه هست.
کتاب دیگه‌ای که امروز معرفی می‌کنید رمان مشهور پرندگان هست، اثر دفن دوموریه، نویسنده بریتانیایی که اونم در ایران ترجمهش منتشر شده.
بله، علی مسعود نیا این کتاب رو ترجمه کرده، انتشارات بینگار منتشر کرده، مترجم دو مقاله بسیار جالب هم برگزیده و ترجمه کرده. در توضیح این کتاب می‌دونیم که این رمان همون رمان مشهوری است که آلفرد هیچکاک فیلم مربوط به پرندگان رو بر اساسش ساخته. نویسنده در این رمان به اصطلاح که هجوم پرندگان هست به یک شهری که اون شهر رو تصرف می‌کنن و بعد هم همه دنیا رو تصرف می‌کنن، در واقع ترس‌های ناشناخته‌ای که در درون آدم‌ها هستش رو به خوبی تصویر کرده و نشون می‌ده که آدمی در برابر رویدادهای نامنتظره‌ای که از ترس‌های درونی او برمی‌خیزند به اصطلاح ناتوان و عاجز است. رمان بسیار خوندنی، جذاب و پرکشش است.
معمولا خیلی کم با آثار ادبی عربستان سعودی آشنا هستیم. رمان زیر پوست ریاض از آثار انگشت شمار داستانی عربستان سعودی است که در ایران ترجمه‌اش منتشر شده.
بله، از این نظر این رمان جالب است که همونطور که شما گفتین جهانیان از ادبیات معاصر عربستان سعودی چیزی نمیدونن و شاید اصلا وجود نداره یا اگرم وجود داره مطرح نیست در دنیا. یک نویسنده عربستان سعودی نوشته، خانم نوشته به نام رجا عبدالله سامه که سمیه صادقی ترجمه کرده، انتشارات نوع فکر منتشر کرده. البته دولت عربستان اجازه نداد که این کتاب در داخل عربستان چاپ بشه، کتاب در بیروت نسخه اصلی چه نسخه عربیش در بیروت چاپ شده. نویسنده در قالب روایت یک دختری به نام موا و 4 تا دختر دوستش میکوشه که زندگی طبقه متوسط رو در عربستان سعودی تصویر بکنه و دشواری‌های زنان رو بیان. رمان در قالب چند تا ایمیل به اصطلاح ایمیلایی است که راوی داستان می‌نویسه تنظیم شده. این رمان که بسیار مد شده در سال‌های اخیر که جنبه ادبی ندارن اما میتونه جنبه سرگرم کننده زیادی داره.
علاقمندان به سینما میدونن که فیلم نوار جایگاه ویژه‌ای در تاریخ سینما داره. اخیراً مجموعه مقالاتی با عنوان فلسفه سینما نوار چیستی این ژانر رو توضیح میده آقای سرکویی.
بله، کتاب بسیار جالبی هستش که سرویراستارش مارک کنراد بوده که این مقالات جمع‌آوری کرده و مهداد پارسا هم در واقع سرمترجم بوده. تعدادی از مترجم مقالات رو ترجمه کردن و رخداد نو، نشر رخداد نو این کتاب رو منتشر کرده. 13 مقاله هست درباره فیلم نوار یا سینما نوار که میدونیم یکی از ژانرهای معروف سینما بوده. کتاب در 3 بخش تنظیم شده که در دو بخش اول مباحث تئوریک و نظری و فلسفی سینما نوار بررسی میشه، در فصل سوم 6 فیلم انتخاب شده که این 6 فیلم رو از دیدگاه‌های گوناگون بررسی کردن. فیلم بیرگاه، آدم کشا، شهر تاریک، فیلم متهم، شاهین مالت و سوار بر اسب صورتی که فیلم های بسیار مهم و زیبای مکتب سینما نوار هستند.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
منم از شما متشکرم.
خب شماره پیامک به دستمون رسیده، اونا رو سعی میکنیم بخونیم. شنونده ای نوشته من همیشه یک سوال برایم پیش میاد و اون این که وزارت اطلاعات ریگی را از روی هوا میکشه پایین دستگیر میکنه، تمام تروریست هایی که دانشمندای ما رو میکشن با یک حرکت بازداشت میکنه و همه چیز رو در کل ایران و منطقه در کنترل داره، ولی از گرفتن چند اسید پاش عاجز و ناتوانه. بعد ایشون اضافه کرده این نشان می‌دهد که توپ تو خالی است. امضا کمال از اصفهان این پیامک رو فرستاده بود. شنونده دیگری این رو خیلی آهسته می‌خونم چون به صورت فینگلیش اومده. ایشون نوشته سلام و درود بر شما، امیدوارم مردم سراسر ایران از مردم اصفهان و تهران حمایت کنن چون پای امنیت زنان و خواهران همه ایران در میان است. بعدیشون گفته زنده باد آزادی، زنده باد ایرانی، امضا بهنام. شنونده دیگری نوشته اسید پاشان باعث تایید بیبندوباری می شوند و کار آنها محکوم است. شنونده دیگری هم نوشته کاش آقای روحانی آنقدر توانایی می داشت که می توانست از بیهوده گویی های الهام امینزاده جلوگیری کند، دستگیری جانیان اسید پاش پیشکششان. بسیار ممنونیم از همراهیتون و پیامک هایی که فرستاده بودید. اینک با بردیا افشین همراه میشیم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام. 50 سال پیش در همین روزهای پاییزی بود که کول پورتر درگذشت، مردی که از مفاخر فرهنگ و هنر آمریکا در قرن 20 به حساب میاد، آهنگساز برجسته‌ای که بیش از 1200 اثر برای صحنه و پرده نمایش ساخته. کول پورتر در دهه‌های 20 و 30 میلادی از جمله برجسته‌ترین آهنگسازان نمایش‌های موسیقیایی بود و از چهره‌های تأثیرگذار در عرصه تئاتر آمریکا و نمایش‌خانه‌های خیابان برادوی شهر نیویورک. کول پورتر برخلاف اکثر آهنگسازان نمایش‌های موزیکال برای برخی از ساخته‌های خودش ترانه هم می‌سرود. در همه این سال‌ها خیلی از هنرمندان برجسته آهنگ‌های کول پورتر رو بازسازی کردند، آهنگ‌هایی که بسیاریشون تبدیل شدند به ماندگارهایی در عرصه موسیقی سبک جاز. و من امروز نگاهی می‌کنم به چند اثر برجسته از کول پورتر که در دوران مختلف هنرمندانی از نسل‌های متفاوت بازسازی کردند اونها رو. Every time we say goodbye, I wonder why a little, why the gods above me who must be in the know think so little of me. این آهنگیست به اسم موقعی که خداحافظی میکنیم از آثار کول پورتر در دهه 40 میلادی، یک آهنگ جاز ماندگار که در این 70 سالی که از ساختش میگذره خیلی ها اون رو بازسازی کردن و ما به بازسازی از ری چارلز گوش میدیم، بازسازی که خودش متعلق به سال 1961 یعنی 53 سال پیشه. ری چارلز رو در این اجرا پاتی کارتر همراهی کرده. چارلز از آهنگسازان و خواننده‌های برجسته آمریکایی بود، چهره پیشگام در سبک موسیقی سول که او 10 سال پیش در 73 سالگی درگذشت. But how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye. Every time we say goodbye. Every time we say goodbye. I die a little. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. این آهنگیست به اسم تو در پوست و جانمی، آهنگی که کول پورتر اون رو در سال 1936 میلادی ساخته، یعنی 78 سال پیش. شاید خیلی ها این آهنگ رو با اجراهای متفاوت فرانک سیناترا در دوران مختلف به یاد داشته باشن. فرانک سیناترا خواننده و هنرپیشه برجسته آمریکایی، برای بار اول این آهنگ رو یک سال بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1946 اجرا کرد و برای بار آخر حدود 21 سال پیش در سال 1993، درست 5 سال قبل از مرگش، این آهنگ رو او به شکلی دوخونی با خواننده گروه یوتو بونو اجرا کرد. اما این اجرا که میشنویم از فرانک سیناترا متعلق به میانه های دهه 60 میلادی، متعلق به سال 1966. I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. این آهنگی به اسم شب و روز از دیگر ساخته‌های برجسته کول پورتر که متعلق به 80 سال پیش، یعنی سال 1934 میلادی. پورتر می گفت این آهنگ تحت تأثیر سفرش به مراکش و شنیدن اذان ساخته شده. این آهنگ رو هم هنرمندان برجسته بسیاری بازسازی کردن، کسانی چون فرانک سیناترا، چارلی پارکر، اتا جیمز و خیلی های دیگه. اما این اجرایی که میشنویم اجراییست از بیلی هالیدی، خواننده برجسته موسیقی سبک جاز، هنرمندی آمریکایی که او 55 سال پیش در 44 سالگی از دنیا رفت. واقعا سخته که در مدتی کوتاه فقط چند آهنگ از ساخته های کول پورتر رو انتخاب کرد. این آهنگساز تعداد پرشماری آهنگ برجسته داره، آهنگ هایی که در طی این سالیان هنرمندان نامداری از نسل های مختلف اونها رو بازسازی کردند. اما من شما رو در این آخر دعوت می کنم به شنیدن اخیرترین بازسازی از یکی از شاهکارهای کول پورتر، بازسازی آهنگی به نام هر چیزی می رود. این بازسازی متعلق به همکاری تونی بنت و لیدی گاگا، دو چهره نامدار از دو نسل مختلف. بنت 88 ساله یک خواننده آوازهای پاپ کلاسیک و لیدی گاگای 26 ساله ستاره این روزهای موسیقی پاپ. این دو در حدود یک ماه قبل بود که آلبومی رو مشترکاً منتشر کردند و این آهنگ یکی از قطعات اون آلبومه، هر چیزی می رود، با اجرای تونی بنت و لیدی گاگا، یکی از آثار جاودان ساخته کول پورتر. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven. خیلی کوتاه وقتتون رو میگیریم برای یک پیامک کوچک. شنونده ای نوشته آقا قضاوت یک طرفه نکنید، اسید پاش انسان نیست،
خوی حیوانی دارد، مشکل اجتماعی دارد، بدون امضا. یادآوری میکنیم که نظرهایی که از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و ما پخش میکنیم لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با سپاس بسیار از اینکه این یک ساعت با ما بودید. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose.
هشت صبح در ایران. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی عصر دیروز 30 مهر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسئله اسیدپاشی اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، خانم امینزاده در شهر کرمان گفت است که وزارت کشور گزارشی در مورد اسیدپاشی به هیئت دولت ارائه کرده و اتفاقات پیش آمده در حد روابط شخصی بوده است. به گفته که خانم امینزاده، قوه قضاییه در حال حاضر پیگیر این مسئله است و اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان ارتباطی به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ندارد. روز گذشته هزاران تن در اصفهان و تهران در اعتراض به مسئله اسیدپاشی‌های اصفهان مقابل دادگستری این شهر و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران دست به تجمع زدند که بنا به گفته شاهدان عینی پلیس تجمعات آنها را متفرق کرده است. حسن روحانی که صبح دیروز 30 مهر ماه در چارچوب سفرهای استانیش وارد زنجان شده بود، در ساعات ابتدایی صبح امروز به تهران بازگشت تا در مراسم تشییع جنازه محمد رضا مهدوی کنی شرکت کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، قرار بود بخشی از برنامه‌های آقای روحانی امروز در زنجان پیگیری شود که به علت تشییع جنازه رئیس مجلس خبرگان رهبری این برنامه‌ها به شکل فشرده انجام و رئیس جمهوری به تهران بازگشت. تشییع جنازه رئیس مجلس خبرگان صبح امروز با حضور آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. شرکت بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که محصولاتی مرتبط با هواپیماهای ساخت این شرکت را به شرکت هوایی ایران ایر فروخته است. این نخستین معامله بین شرکت آمریکایی بوئینگ و ایران از سال 1357 و بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران است. به گزارش رویترز، این معامله شامل قطعات هواپیما نمی شود و کمپانی بوئینگ تنها دستور عمل کرد، نقشه و نمودارهای ناوبری و همچنین داده به شرکت هواپیمایی ایران فروخته است تا امنیت صنعت هوانوردی غیرنظامی ایران افزایش یابد. شرکت بوئینگ و جنرال الکتریک اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرده بودند که از وزارت دارایی آمریکا مجوزی دریافت کردند که به موجب آن می توانند به ایران قطعاتی مرتبط با هواپیماهای تجاری بفروشند. شرکت بوئینگ گفته است که ممکن است در آینده قطعات یدکی هواپیما به ایران بفروشد، ولی در این باره توضیح بیشتری نداده است. مجوز وزارت دارایی آمریکا در پی تخفیف موقت در تحریم‌های ایران پس از امضای توافقنامه موقت ژنو صادر شد. شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن مدل جدیدی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های اینترنتی کلید خواهد خورد. به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست این فیلترینگ هوشمند باید تا خرداد سال 1394 به بهره برداری برسد. بر اساس این مدل جدید فیلترینگ، سامانه هوشمند امکان تفکیک و ممیزی صفحات اینترنتی را خواهد خواهد داشت و این صفحات دیگر به صورت کامل مسدود نخواهند بود. این فیلترینگ هوشمند در حال حاضر مراحل آزمایشی را سپری می‌کند و در چندین سازمان و نهاد به شکل آزمایشی به مرحله اجرا درآمده است. در حال حاضر برخی از شبکه‌های اجتماعی و تعدادی از وبسایت‌های اینترنتی در ایران به طور کامل مسدودند. حسن روحانی در پایان سفر خود به زنجان و در نشست خبریش اعلام کرد که برنامه دولتش برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی فارغ از نتیجه مذاکرات هسته‌ای دنبال می شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شده از دوست داشتن تو واسه من قشنگ، عشق و خواستن تو میشه با تو هم نفس، ستاره باشم با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم. بی توی گردای قاچه بی شماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
Oh.
بر روی خط فردا.
آقای جنتی، طبق قانون اساسی هر فردی که در دادگاه صالح متهم نشده و مجرم شناخته نشده بیگناهه. شما به چه دلیلی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو به اعدام و دو نفر دیگه که همه اسم اونها رو میدونن به فتنه متهم میکنید؟ باید با تروریست هایی که مرزبانان ایرانی رو میکشن مبارزه کنید. این قدرت نمایی رو در مقابل اونها داشته باشید، نه در مقابل دو نفر که بیگناه و بی سلاح در خانه خودشون نشستن و اعلامیه میدن.
قوه قضاییه مثل رئیسش برنامه ای داره برای این که درباره این اسید پاچی اینقدر رسانه‌ایش نکنید. آخه چرا اینو چشم میدید؟ اسیدی پاچیدن صورتش بیشتی که دختر جوانی کشاشو رو کور کردن، دهنشون رو زخمی کردن، صورتشون رو میکردن. آخه اینه دیگه رسانه‌ای چرا میکنید؟ آخه بابا دیرم آخه چشش ندید، بذارید با خودون کار خودون انجام میدیم دیگه. ما همشون رو میشنسیم، همشون خودشون دیگه چطر ما هم کاری نداشت باشید به این کار. آخه بذار کنید دیگه، بذارید با کار خودون رو بکنید.
آقای لاریجانی گفتن که کسانی که تو خونهشون بمب و اسلحه کشف شده، آقای احمدشهید اینها رو مدافع حقوق بشر معرفی کرد. من میخوام با آقای لاریجانی بگم عزیز من، اول فکر کنید بعد حرف بزنید. تو خونه کدوم از اینها بمب و اسلحه کشف شده؟ آقای نوریزا، آقای میردامادی، درابیش گنابادی، تو خونه آقای کروبی، آقای موسوی؟ نمرو من نظرت میخوام از مردم این کلمه رو به کار ببرم. چرا مردم رو احمق فرض کردی و فکر میکنید هر چی میگید مردم باید قبول کنن، باور کنن؟
صدای شما صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8. وقتی که
من حرف میزنی خیلی زجنجم، خیلی حساسم، بودن با تو مهمه واسم، واسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر عاشقت هستم. اسمت که میاد تنم میلرزه، زندگی با تو با تو مهمه بازم واسه همینم دل به تو بستم تا آخر عمر عاشقت هستم. وقتی که با منی با من حرف میزنی حس میکنم روی ابرام، وقتی که مغروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها، وقتی که اینجایی با منی تنهایی حس میکنم غرق رویام، وقتی پیشم هستی میگی که دل بستی نمیدونم دیگه کجا. وقتی که با منی حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری حس میکنم خیلی تنها، وقتی که با منی با من حرف میزنی حس میکنم روی ابرام، وقتی که مبروری یا تو ازم دوری حس میکنم خیلی تنها.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. خیلی حساسم نام این ترانه است با صدای لیلا فروهر. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
میتونه انقدر عاشقت باشه؟ بگو کی غیر من ته ته دل تو تا ابد جاشه؟ باورش سخته اما میتونی بفهمی از حرفان که اگه نباشی من همیشه بدون تو تنها.
اگه بدونی که چقدر
عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من، خواسته دیوونتم، داشتن تو با تو بودن واسه من شانس. عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من، خواسته دیوونتم، داشتن تو با تو بودن واسه من شانس. بخوایی تو نیبا دلم کاری کنی که از کنارت برم، اگرم بخوای میتونی با نگات به من بگی که دل تو هم منو میخواد. بگو تو همونی که پیشم میمونی، ایشکی مثل من نمیاد که تو رو فقط واسه خودت بخواد.
اگه بدونی که چقدر
عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من، خواسته دیوونتم، داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه.
عاشقتم،
میدونی احساسم
اگه بدونی که چقدر
عاشقتم
دیوونتم اگه بدونی که چقدر
عاشقتم میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته دیوونتم داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه عاشقتم
این رادیو فرداست که همراه شماست.
You should stop running, babe.
We got another one for real.
Every time your name was brought up, I would act all nonchalant in front of an audience like you was just another shorty. I put the naughty on, but truth be told, you knew me for a loop this hoe. I'm too old to be front when I'm feeling Denzel and acting like you ain't appealing when you are. Stepping like you ain't my only crown when you are. How great this sound when you are.
فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
ائتلاف ضد داعش ائتلافی فریبکارانه، ائتلافی ریاکارانه هست.
The Iraqi Prime Minister, the government of Iraq have said very plainly they don't want American troops in combat.
کسی که عنوان پرتمطلاق گزارشگر ویژه سازمان ملل را با خودش هم میکنه نباید در حد یه تبلیغاتچی وی او ای کار کنه.
کاش تو این بارون